صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنویدمان صبح شما به آرامی. پنجشنبه 25 آبان ماه، هفت صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در یک روز آخر هفته با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما. من مهرداد قاسم فر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصی نقاط دنیاست. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و موسیقی و مرور خبرهای فرهنگ هنر، روزنامه‌های صبح تهران و البته مطالب متنوع دیگر. و ما نگاهی گذرا هم کنیم به آسمان امروز پنج شنبه ایران. در تهران صبح و روزی آفتابی خواهیم داشت با حداکثر 13 و حداقل 5 درجه بالای صفر. در سراسر نوار مرزی شمالی ایران از شمال شرق تا شمال غربی پنج شنبه بارانی و نیمه بارانی و جنوب ایران از اهواز و آبادان تا شیراز و بندرعباس و ایران شهر هوای ابری و نیمه ابری رو در پیش رو داره. مشهد نیمه ابری و گاه بارانی و شهرکرد با 9 درجه بالای صفر آفتابیه. و ما از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ سرد و مهالود بازگردیم، جایی که کیان منوی همکارم در استودیو کنار من نشسته تا من و شما را از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع کنه. کیان، خوش اومدی به اولین بخش صبحانه با خبر امروز.
صبح بخیر مرتاد، امیدوارم حال شما و شنوندگان عجبند خوب باشه.
کیان، قبل از ورود به خبرها اجازه بده اول ازت بپرسم که خبر انتخابی چی هست؟ از چندین ساعت پیش تا به حال خبرها رو پیگیرانه دنبال کردی؟
میدونی که روز گذشته حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه انجام شده و به همین دلیل به اصطلاح خبر مهم روز چهارشنبه شب بود. و در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این بار گفته که در پی انتخاب مجددش گفته که در مورد اقدامات دیپلماتیک تلاش خواهد کرد، با تاکید بر این که به تهران اجازه داده نخواهد شد که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در این ارتباط گزارشی داریم که در دقایق آینده میشنویم و ما میپردازیم به
مشروع خبر.
بشنویم. ساعتی پس از آنکه اسرائیل روز چهارشنبه بیش از 20 حمله هوایی را علیه مواضع شبه نظامیان در نوار غزه به اجرا گذاشت، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که کشورش آمده انجام هر اقدامی برای دفاع از شهروندان اسرائیلی است. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل شامگاه چهارشنبه در پی حملات هوایی اسرائیل جلسه اضطراری پشت درهای بسته تشکیل داد. از سوی دیگر کابینه امنیتی اسرائیل نیز شامگاه چهارشنبه در یک جلسه اضطراری درخواست ارتش مبنی بر فراخوانی نیروهای ذخیره نظامی به خدمت را تصویب کرد. در این ارتباط هم گزارشی هست که در دقایق آینده شنوندگان رادیو فردا خواهند شنید. در ارتباط با ایران، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه گفت به دادستان تهران دستور داده تا با دقت و سرعت موضوع مرگ ستار بهشتی پیگیری شود. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که این حادثه به صورت مستقیم ربطی به قوه قضاییه یا زندان اوین ندارد گفت گرچه متهم در اختیار نیروی انتظامی بوده است، با این حال اگر اثبات شود که مرگ این شهروند در اثر اهمال یا شکنجه در زمان بازداشت بوده است، ماموران و مسئولان این حادثه مجازات می شوند. بنابر گزارش ها، گزارش اولیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شده است. در گزارش آمده که کمیسیون در ادامه تحقیقات منتظر نتایج کالبد شکافی است. رستم قاسمی وزیر نفت ایران روز چهارشنبه خبر داد که به خاطر افزایش قاچاق گازوئیل از ایران به کشورهای همسایه، دولت مصرف گازوئیل در ایران را سهمیه بندی می‌کند. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، رستم قاسمی در مراسم رونمایی از نسل جدید کارت‌های هوشمند سوخت گفت به زودی ساماندهی دقیقی برای مصرف گازوئیل انجام خواهد شد. تشدید اختلاف قیمت فعلی سوخت بین ایران و کشورهای همسایه که رستم قاسمی به آن اشاره دارد از تبعات سقوط ارزش پول ملی ایران است که در پی تحریم‌های غرب رخ داده. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید ایران برای انجام گفتگوهای هسته‌ای آماده است، اما گروه 5 به علاوه 1 باید پاسخی مناسب برای تأخیر 4 ماهه‌اش در مسیر مذاکرات داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید جلیلی در دیدار با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که گروه 5 به علاوه 1 با پاسخی مبتنی بر تأمین حقوق ایران به گفته وی برگزاری گفتگوها را شکل دهد.
کیان معنوی بود، آخرین خبرها ایران و جهان. و ما در دقایق پیش رو، در واقع در 30 دقیقه اول از 90 دقیقه این برنامه چه می شنوید؟
پرزیدنت باراک اوباما با تحریم‌های ظالمانه‌ای که برای مردم ایران وضع کرده
جهانی شدن.
اولین کنفرانس خبری باراک اوباما بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مطلب اولی است که خواهیم شنید. بعد از اون ادامه ابهام در دلایل مرگ ستار بهشتی در زندان اوین، و در نیم ساعت دوم این برنامه هم کشته شدن فرمانده بلندپایه حماس به دست اسرائیل و بازگشت شبکه جمهوری اسلامی به هاتبرد در سکوت گزارش دیگری است که خواهید شنید، و البته خبرهای و گزارش‌های دیگه. اما پیش از اینکه برسیم به سایر گزارش‌ها، همکارم حسن جعفری در استودیو در کنار من نشسته تا نگاهی کنیم به کنفرانس خبری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که اولین کنفرانس خبریش رو بعد از پیروزی برگزار کرده. صبح بخیر حسن.
صبح بخیر مرتضی، و با سلام به شنوندگان رادیو فردا.
اوباما در این کنفرانس درباره مسائل مختلفی حرف زده، چند تا از مهمترین مسائلش رو اگر ممکنه اشاره کن. و
مرتضی، همونطور که خودت گفتی یک کنفرانس خبری بود، بنابراین سوالات متعددی از سوی خبرنگاران رسانه‌های مختلفی که در این کنفرانس شرکت کرده بودن مطرح شد. این سوالا هم زمینه‌های بسیار گسترده‌ای را شامل می‌شد. البته بیشتر در مورد مسائل داخلی آمریکا بود، اما موضوعاتی که در سوال خبرنگاران ذکر می‌شد و آقای اوباما هم در جواب اونها پرداخت، از چالش‌های مالی و شغلی در خود آمریکا گرفته تا بحران سوریه، حمله به کنسولگری آمریکا در لیبی، همینطور دو جنجال روابط عشقی اخیری که در مورد دو تن از ژنرال‌های آمریکا اتفاق افتاده بود، و وضعیت ایران، سوریه، افغانستان و چندین موضوع دیگر.
اما در مورد ایران چطور؟ آیا درباره ایران هم صحبتی کرد؟
بله، همینطوره. در مورد ایران هم آقای اوباما مفصل صحبت کرد و بیشتر از همه به سه نکته آقای اوباما اشاره کردش. اول اینکه حرف او عوض نشده، همچنان معتقد ایران نباید
من بسیار مشتاقم که این مناقشه از راه دیپلماتیک حل و فصل شود. من قبل از مبارزات انتخاباتی گفتم، در طول مبارزات انتخاباتی گفتم، و حالا هم بعد از انتخابات میگویم، اجازه نمیدهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اما فکر میکنم هنوز محدوده زمانی هست که این مسئله به طور دیپلماتیک حل شود. تحریم‌های سختی بر آنها اعمال کرده ایم که بی سابقه بوده است و بر اقتصاد ایران اثر گذاشته. ظرف ماه‌های آینده اقدامات دیپلماتیکی را آغاز می‌کنم که ایران را وادار به مذاکره کند، نه فقط با ما بلکه با جامعه جهانی. هیچ قولی نمی‌دهم که ایران حتما به همان راهی برود که مورد نیازش است، ولی این گزینه‌ای است که ارجحیت دارد.
این خلاصه ای از آنچه که بود آقای اوباما در مورد ایران گفت و همونطور که گفتم در مورد موضوعات دیگری به خصوص در مورد سوریه هم آقای اوباما نکاتی در این کنفرانس خبری مطرح کرد.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و مروری بر آنچه که در کنفرانس خبری آقای اوباما گذشته. فاما قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی و نیروی انتظامی همه از رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی سخن گفتند. مرگ وبلاگ نویسی که روز 9 آبان ماه در منزلش در رباط کریم به دست پلیس فتا بازداشت شد و به گفته دادستان کل جمهوری اسلامی ایران روز 13 آبان ماه در بازداشتگاه درگذشت. پیش از اینکه این گزارش رو بشنویم سری بزنیم به دیدگاه‌های شنوندگان، برمیگردیم این گزارش رو تقدیم شما خواهیم کرد.
پرزیدنت باراک اوباما با تحریم‌های ظالمانه‌ای که برای مردم ایران وضع کرده نسل‌کشی می‌کنه. باید در دادگاه بین‌المللی لازم محاکمه بشه.
سلام، خسته نباشید. در مورد اثرگیری مذاکرات هسته ایران از نظر من ایران خیلی سخت پیش بره و اگر نتیجه مناسبی در این مسئله رخ نده شاهد چالش بزرگی خواهیم شد. بهزاد هستم از نیشابور.
من از شهرستان بندر تماس میگیرم. من از آقای باراک اوباما درخواست دارم که زودتر به این تحریم خاتمه بده. اگر نمیتونه این کار انجام بده حداقل حمله نظامی انجام بده بهتره.
آقای خامنه‌ای با آقای احمدی‌نژاد نصف پروژه‌شو پیاده کرده، نصف دیگرش مونده تا به اتمام برسه، بعد به دنیا بگه ما چیکاریم.
آقای رادیو فردا، این امام خامنه‌ای ما حقیقتا خیلی حکومت خیلی خوبی هست، خیلی دولت خیلی خوبی هست، خیلی سرپرست خیلی خوبی هست، چیزی هم کمبود نیست. کمبودی حکومت از خود ملت است.
آقای احمدی نژاد، گفتید این تحریم های کاغذ پاره ای بیشتر نیست و مثل دست ما کاغذی فقط به درد آشغالی میخوره. پس چی شد؟ همه دون بزونه هم افتادی؟ تقصیر هم گردن هم میندازید. به قول خودتون اون ممر و لولو بود. حالا هم دیگه باید با هم همکاری کنید، آب و جایی بریزید که میسوزد. ضمناً به نظر من بهتر است که هر چی زودتر رو جام زهر سر بکشید، چون هر چی دیرتر بشه اثر زهرش بیشتر میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیش از این که دیدگاهی شنوندگان رادیو فردا رو بشنوید، من وعده داده بودم که گزارشی داریم در ارتباط با مرگ ستار بهشتی و واکنشایی که در این ارتباط تا به حال بوده. بشنویم این گزارش رو از همکارم علیرضا کرمانی.
جهانی شدن خبر شکنجه و مرگ وبلاگ نویس جوان ایرانی حالا در داخل ایران هم همه را به تکاپو واداشته. همه میگویند بررسی میکنیم. رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه گفت تعجب از این است که برخی بدون توجه به عزم قوه قضاییه در رسیدگی به این حادثه ناگوار از سکوت قوه قضاییه سخن میگویند، در حالی که کار ما رسیدگی عادلانه و دقیق است، نه سخن پراکنی و تبلیغ. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم روز چهارشنبه در صحنه علنی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره مرگ ستار بهشتی گوش فرا دادند. اندکی بعد از قرائت، مهدی دوادگر نماینده منتخب کمیسیون برای پیگیری پرونده به خبرگزاری مهر گفت همه ی تاریخ ها در این گزارش دارای اشتباه چاپی بوده. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی ایران دو روز پیشتر تاریخ بازداشت این وبلاگ نویس را روز 9 آبان اعلام کرده بود و گفته بود زمان فوت روز 13 آبان بوده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز درباره گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ما میگوید
آنچه که این گزارش میگوید از نظر تاریخ با دانسته های ما مغایر است، ضمن آن که با گفته های آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای داستان کل کشور هم تناقض داره در رابطه با تاریخ دستگیری و تاریخ فوت. اما به هر صورت گزارشی نیست، فقط گفتند ما در حال اقدامیم. آنچه برای ما مهمه و میتواند مرجع صلاحیت دار باشد دستگاه قضایی است که در این رابطه باید تحقیق کند.
زد و نقیز گویی های دیگری هم از زبان مقام های ایرانی شنیده می شود، در حالی که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می گوید بر اساس اطلاع اولیه‌ای که پلیس تهران به او داده هیچ گونه ضرب و شتمی در کار نبوده. دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه در سخنان روز دوشنبه‌اش آثار کبودی در 5 قسمت از بدن ستار بهشتی را تایید کرد. دادستان کل همان روز از تأکید رئیس قوه قضاییه برای پیگیری این ماجرا خبر داد.
ریاست محترم قوه گفتن که از بعد تا ختم این قضیه رضا از زمانی که نیابت قضایی داده شده به رباط کریم، از رباط کریم تا بعد که اومده تهران تا زندان اوین تا پلیس فتا، همه اینها با دقت مورد بررسی قرار گرفت.
یک روز پس از سخنان دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است با انتشار بیانیه‌ای گفت با احتیاط و نگرانی از تحقیق و بررسی دستگاه قضایی ایران استقبال می‌کند. رضا معینی در این باره می‌گوید:
اطلاعیه سه‌شنبه 23 آبان گزارشگران بدون مرز با احتیاط و نگرانی از انجام تحقیق و بررسی دستگاه قضایی استقبال کرده، ولی در این رابطه به نکاتی اشاره کرده. تحقیق و بررسی دارای روش و صلاحیت هایی است تا حقایق درباره مرگ غم‌انگیز یک جوان در زندان روشن شوند. ستاد حقوق بشر که نهادی دولتی است که عملا با اطلاعیه در این رابطه تأکید کرده است که ما می‌خواهیم این کار را بکنیم یا دستگاه قضایی این کار را می‌خواهد بکند، به تنهایی کافی نیست.
دیگران هم می‌گویند بررسی می‌کنیم. سرتیب احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز سه‌شنبه گفت نیروی انتظامی از فوت این فرد متأسف است. صبح چهارشنبه هم اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیرو که به کرمانشاه سفر کرده بود اعلام کرد مأمورانی بازداشت شدند و هم‌اکنون در اختیار قوه قضاییه هستند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌اش یادآور شد که اگر با خاطیان بازداشتگاه پرماجرای کهریزک با سرعت و قاطعیت برخورد شده بود، امروز شاهد ماجرای ستار بهشتی و ماجراهای مشابه نبودیم. روز چهارشنبه همچنین خبرگزاری‌های داخلی ایران از آن خبر دادند که پرونده قاضی‌های تعلیق شده در ماجرای کهریزک 40 ماه پس از حادثه تازه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده، اما هنوز زمان محاکمه آنان مشخص نیست.
در نیمه اول برنامه صبحانه با خبر امروز پنج شنبه همچنان با من همراه هستید، مرتاد قاسمفر همراه هستید. فرصتی است سری بزنیم به روزنامه‌های صبح تهران و در بخش اولش ابتدا مروری بکنیم بر آنچه که در صفحات اول روزنامه‌های تهران می‌گذره. با همکارم شهرام رفیزاده مثل هر روز همراه هستیم. صبحت بخیر شهرام. و ابتدا چطوره که از روزنامه آرمان شروع بکنیم که با عکسی از اکبر هاشمی رفسنجانی و جمله از او صفحش رو بسته.
مهداد صبح تو و شنوندگان رادیو فردا بخیر. بله، روزنامه آرمان امروز در عکس یک عکسی از اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر کرده و از قول او نوشته که نظر من درباره شرایط کشور همونی هست که در نماز جمعه 26 تیر ماه 1388 آخرین نماز جمعه اعلام کردم. تیتر یک روزنامه آرمان هم به گزارشی درباره ناکامی حامیان دولت برای منتفی کردن طرح سوال از آقای احمدی نژاد در مجلس مربوط میشه و این روزنامه نوشته که حالا این حامیان دولت درخواست کردن که دست کم جلسه سوال از آقای احمدی نژاد به نشست صمیمی تبدیل بشه. تیتر دوم روزنامه آرمان هم باخت شماره یک ایران به ازبکستان هست و این روزنامه نوشته که روز گذشته تیم ملی فوتبال ایران از ازبکستان شکست خورد.
و اما روزنامه مردم سالاری که میبینم حالا تیتر یکش رو خود بگو، اما میبینم که یک گفتگوی هم با یونس تراکمه داستان نویس کرد در ارتباط با مسئله سانسور و نویسندگان در ایران.
بله، یونس تراکمه در گفتگو با روزنامه مردم سالاری گفته که نویسندگان وابسته برندگان بی‌رقیب میدان سانسور هستند. تیتر یک روزنامه مردم سالاری هم به ارسال پرونده قضات متهم در جنایات بازداشتگاه کهریزک به دادگاه اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که با گذشت نزدیک به 40 ماه از کشته شدن چند نفر از بازداشت شدگان سال 88 در بازداشتگاه کهریزک، کیفرخواست قضات متهم روانه دادگاه شده.
روزنامه اعتماد هم که به مسئله رابطه ایران و آمریکا تا یک مناظره پرداخته.
روزنامه اعتماد عکس یکی خودش رو به مناظره حمید رسایی از حامیان دولت در مجلس شورای اسلامی و محمد جواد حق شناس از چهره های نزدیک به اصلاح طلبان در باره مذاکره با آمریکا اختصاص داده و از قول آقای حق شناس نوشته که در سالهای اخیر دولت آقای احمدی نژاد پیگیر مذاکره با آمریکا بوده و لااقل این موضوع رو با به اطلاع مردم برسونه دولت. تیتر دوی روزنامه اعتماد هم به گزارشی درباره گردنکشی دوباره ترکمنستان با شروع فصل زمستان مربوط هست و این روزنامه نوشته که برای دومین بار از سال 86 تا کنون ترکمنستان صدور گاز به ایران رو قطع کرد.
البته این گردنکشی اصطلاحی است که روزنامه اعتماد به کار برده. و در آخرین روزنامه‌ای که میتونی الان مرورش بکنی صفحه کش رو کدوم هست شهرام؟
روزنامه قانون اگر موافق باشی مهداد، تیتر یک خودش رو اختصاص داده به موضوع کشته شدن ستار بهشتی به بلاگ نویس در حین بازداشت و از قول رئیس قوه قضاییه نوشته که مرگ ستار بهشتی نباید بهانه‌ای برای تضعیف قوه قضاییه بشه. عکس یکی روزنامه هم به سقوط بالگرد اورژانس در استان خراسان رضوی اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که آخرین پرواز فرشته نجات 10 کشته بر جای گذاشته.
ممنونم شهرام که در نیمه اول مرور روزنامه‌های صبح تهران با ما همراه بودید. باز خواهیم گشت برای مروری بر آنچه که در صفحات لایی روزنامه‌های تهران می‌گذره.
من هم متشکرم مقداد، همراه تو و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
همچنان با برنامه صبحانه با خبر همراه هستید. میرسیم به گفتگوی اقتصادی این برنامه. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به عنوان مهمترین نهاد در برگیرنده کشورهای ثروتمند جهان از دگرگونی‌های بزرگ اقتصاد جهانی در نیم قرن آینده خبر داده. این سازمان که 34 کشور ثروتمند دنیا رو در بر میگیره در یک گزارش تحقیقاتی تغییرات بزرگ وضعیت اقتصادی جهان رو در 50 سال آینده بررسی کرده. همینطور که گفتم موضوع اقتصادی گفتگوی اقتصادی امروز ما با کارشناس اقتصادی این برنامه فریدون خاوند در همین باره خواهد بود. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح خیر آقای قاسم فر و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، چه نکاتی توی این گزارش بیشتر از همه جلب توجه میکنه؟
مهمترین نکته جالب توجه تغییراتی است که در رابطه بین قدرت‌های اقتصادی جهان پیش میاد. قدرت‌ها رو میدونین بر اساس تولید ناخالص داخلیشون با هم مقایسه میکنند، یعنی ارزش مجموعه کالاها و خدماتی که در یک سال تولید میکنند. در حال حاضر آمریکا در ردیف اول هست، چین دوم، ژاپن، آلمان و فرانسه در ردیف‌های سوم تا پنجم. ولی این سلسله مراتب تا چند سال دیگه عوض میشه. چین از لحاظ تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید همین امسال از منطقه یورو که 17 کشور عضو اون هستند جلو میفته و چند سال دیگه هم از آمریکا جلو میزنه. هند هم از لحاظ تولید ناخالص داخلیش حدود 20 سال دیگر از 17 کشور عضو منطقه یورو جلو میفته. در همین گزارش تحقیقاتی گفته میشه که کل تولید ناخالص داخلی چین و هند با هم 50 سال دیگه از تولید ناخالص داخلی 34 کشور ثروتمندی که امروز عضو همین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند جلو میزنه. البته در اینجا سخن بر سر پیشبینی هست بر اساس آن چیزی که فعلا در دنیا میگذره. رویدادهای زیادی هستند که میتونند این پیشبینی ها رو برهم بزنن.
اگر این پیشبینی محقق بشه، با این اوصاف در صفبندی قدرت‌های اقتصادی جهان و چهره دنیا تغییرات عمده‌ای هم پیش خواهد آمد. در واقع اوجگیری چین و هند از لحاظ تولید ناخالص داخلی چه پیامدهایی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت؟
پیامدهای خیلی خیلی مهم. با ثروتمند شدن چینی ها و هندی ها، یک بازار عظیم 2,500,000,000 نفری به وجود میاد که میتونه رشد اقتصاد جهانی رو برای ده ها سال تامین کنه. ولی فرایند ظهور اقتصادهای جدید فقط به چین و هند ختم نمیشه. ما ظهور این اقتصادها رو در جای دیگه میبینیم، در آسیا میبینیم، در آمریکای لاتین میبینیم، حتی در منطقه خاورمیانه با اوجگیری ترکیه و همینطور زایش پویایی های جدید اقتصادی، به خصوص در منطقه خلیج فارس. حتی آفریقا هم به نوعی میشه گفت از این فرایند بر کنار است. این یک گرایش سنگین هست در اقتصاد دنیا.
های خاوند، بجز اوجگیری قدرت های تازه که تو این گزارش پیش بینی شده، چه نکات مهم دیگه ای هست که تو این فرصت کوتاه این گفتگوی اقتصادی برای شنوندگان ما بیان کنید؟
خیلی سریع، یکی از نکاتی که روش تاکید شده اینه که کشورهای ثروتمند امروزی به سرعت در حال پیر شدن هستند و نیاز دارند به جذب میلیون‌ها مهاجر تازه، البته مهاجرایی که آموزش دیده باشند. و همینطور در این گزارش تاکید شده بر اهمیت بهبود کیفیت انسانی از راه بالا بردن سطح آموزش.
سپاسگزارم. فریدون خاوند بود و گفتگوی اقتصادی امروز.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
همچنان با برنامه صبحانه با خبر همراه هستید. میرسیم به گفتگوی اقتصادی این برنامه. سازمان همکاری و اما در جهان ورزش چه خبر؟ پاسخ به این پرسش رو از حبیب روشنزاده بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران با دومین شکست در مسابقات انتخابی جام جهانی روبرو شد و این بار در خانه مقابل ازبکستان. دیدار دو تیم در ورزشگاه آزادی و با حضور نزدیک به 44,000 تماشاگر در هوایی بارانی و سرد و زمینی لغزنده برگزار شد و ایران 1-0 شکست خورد. با وجود آنکه در نیمه اول بیشتر برتری با ایران بود، گلی از دروازه ها نگذشت. یک بار نیز که محمد نوری در دقیقه 12 دروازه ازبکستان را باز کرد، داور اماراتی گل را مردود شناخت. بعد از مسابقه، محمد فنایی، کمک داور فینال جام جهانی 1994، در شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت کمک داور اماراتی می توانست این گل را درست اعلام کند.
اعتقاد دارم که این گل می تونست به عنوان یک کمک داور خوب و قوی اگر بود تجربه داشت، به نظر من می تونست این گل رو درست اعلام بکنه. ببینید،
به هر صورت این گل قبول نشد و نیمه اول بازی بدون گل پایان یافت، 0-0 مساوی. در نیمه دوم بیشتر بازی در اختیار ازبکستان بود تا دقیقه 71 که باکایف فوروارد ازبک دروازه ایران را باز کرد و ازبکستان برای نخستین بار در تاریخ بر تیم ملی فوتبال ایران، آن هم در ایران، پیروز شد. این دومین شکست ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی بود. ایران قبلا نیز در بیروت از لبنان شکست خورده بود. دیشب کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران به خاطر کارت قرمزی که در مسابقه ایران و کره جنوبی گرفته بود از نشستن روی نیمکت تیم ملی محروم بود و از جایگاه تماشاگران مسابقه را تعقیب می کرد. دیشب همچنین دو تیم دیگر همگروه با ایران در دوحه به مسافه یکدیگر رفتند که تیم ملی فوتبال قطر با 1 بر لبنان پیروز شد. در حال حاضر در گروه 1 آسیا